أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروطی که برای صحت شرط ذکر شده است تا کنون 7 شرطش مطرح شد. شرط اول این بود که این شرط باید مقدور باشد. دوم آنکه باید مشروع باشد. سوم آنکه غرض معتد به عقلایی داشته باشه. چهارم اینکه مخالف کتاب و سنت نباشه. که این 4 شرط در سال گذشته مطرح شد. پنجم که در تلیه امسال مطرح شد این بود که این مخالف مقتضای عقل نباشه. ششم اینکه این شرط مجهول نباشد، جهلا موجبا للغرر. هفتم اینکه این شرط محال نباشد. در ضمن شرط ششم 4 قسم ترسیم شد که 2 قسمش باطل بود، زیرا اگر شرط مجهول بود جهلا موجبا للغرر و این شرط به عوضین برگشت، عوضین میشه غرری، معامله میشه غرری، نه النبی و ام بلغرر شاملش میشه. و اگر این شرط به تعویض برگردد نه به عوضین، به بی برگردد نه مبی و سمن، بی میشه غرری، نه النبی و ام بلغرر. این نهی هم نهی وضعی است، ارشاد بطلان است. این 2 قسمش گذشت. قسم سوم و چهارم هم بیان شد که در قسم سوم اون هم بیان شد که قسم سوم به احد القسمین الماضیین برمیگردد. و این است که شرط نه به عوضین برمیگردد نه به تعویض، نه مبیع و سمن را درگیر می کند نه اصل بی را به دامن می کشد. پس بنابراین جهل او مستلزم جهل عوضن یا تعویض نیست، قراری بودن احد العوضن یا نفذ بی نیست، چون این شرط فقط برای اینکه از ابتدایی بودن به در بیاد در ظرف عقد قرار گرفت به نحو قضیه حینیشون. لکن قسم سوم و قسم چهارم این فرق رو داشتن که در قسم سوم اون شارک در اثر احتمامی که به این شرط دارد او را در ضمن عقد قرار داد، به طوری که اون مشروط علیه را وادار کند که حتما این شرط را انجام بدهد، که اگر اون مشروط علی این شرط را انجام ندهد او خیار تخلف شرط دارد و معامله را فسخ میکند. معلوم میشود که این قسم سوم هم به حریم مدلول التزامی عقد سرایت میکند و عقد را درگیر میکند، گرچه غرض لبی به اصل بینی متوجه نیست یا به عوضین نیست، ولی در اثر اهمیتی که برای مشارک دارد این رو در ضمن این عقد قرار داد، به طوری که اگر اون مشروطون علیه به این شرط عمل نکند این شارط این معامله رو فسخ میکند. این هم در بحث‌های سابق گذشت که این قسم سوم هم به احد القسمین الماضیین برمیگردد. اما گاهی گفته می شود که قسم سوم به چهارم هر دو باید به قسم اول و دوم برگردد. چرا؟ برای اینکه اگر چونچه قسم سوم و چهارم تفاوتشون به قسم با قسم اول و دوم در نیت باشد، در غرض باشد، نیت و غرض وجودشون یا عدمشون در حریم معامله کارساز نیست. خب این حق، حرف حق است که نیت و قصد کارساز نیست. انسان اگر یک میوه رو تهیه کرد به قصد اینکه به عیادت بیمار برود، بعد معلوم شد این بیمار مرخص شد و حالش خوب شد، یا به این نیت میوه تهیه کرد که مهمانی میآید از او استفاده بشود در حالی که مهمانی در کار نیست. تخلف نیت، تخلف غرض و مانند آن در صحت و بطلان و معامله سهمی ندارند. نیت هیچ کار است. این سخن درست است. لکن اگر تحت انشا نیاید و انشا روی اون مستقر نشود، یه همچین نیت ابتدایی یا قصد ابتدایی کارآمد نیست. اما اگر نیت و غرض طوری باشد که تحت انشا بیاید، غرض طرفین طوری باشد که تحت انشا بیاید، یعنی این شرط را انشا کرده است، مشمول المؤمنین شروطهم هست و هیچ نقصی در اندراج این شرط تحت اون عموم و انطباق اون عموم بر این شرط نیست. چرا؟ برای اینکه شرط است. چرا شرط است؟ برای اینکه در ضمن عقد است. پس شرط بودن شرط است. گرچه این شرط گرهی با خود معامله ندارد، نه با تعویض، نه با عوضین، نه با بی، نه با مبیع و ثمن، اما شرط است یا نه؟ شرط است. موضوعا شرط است برای اینکه ضمن عقد است. حکما شرط است، مشمول عموم المؤمنین و شروطهم است. درست است که با معامله درگیر نیست، نه به عوض برگشت، نه به تعویض، لکن این امرش انشائی موضوعا صادق است که شرط است، حکمن هم تحت عموم المؤمنین و شروطهم است، میشه نافذ بدون اینکه به بی یا بدون مبی برگرده. پس قسم سوم و قسم چهارم اگر به عوض برنگشت، به تعویض برنگشت یا به عوض این برنگشتن، میتوانند حکم مستقل داشته باشند، چون که فرض در این است که عقد فقط ظرف محض است. نعم قسم سوم چون که تو بحث تصریح شد به قسم دوم و دوم اول میتونه برگرده، برای اینکه اون بی رو درگیر کرده. این شرط پیش شارط اونقدر محترم مورد اهمیت بود که اون را در ضمن عقد قرار داده، نه به نحو قضیه حینیه محض و ظرفیت صرف، بلکه برای آنکه مشروط علیه را وادار کند که به این شرط عمل کند، او را در ضمن عقد قرار داد، به طوری که اگر مشروط علیه به این شرط عمل نکند، این شارط معامله را پس میکند. قسم سوم روی این تقریب به احد القسمین برگشت. اما قسم چهارم با اینکه به هیچ وجه به قسم اول و دوم بر نمیگردد، صرف نیت محض نیست، تحت انشاء است. یعنی این تعهد را انشاء کردن یک، شده شرط برای اینکه در ضمن عقد است، دو، درگیر با عقد نیست برای اینکه نه به مدلول التزامی برگشت نه مدلول مطابقی، سه، واجب الوفاست برای عموم المؤمنین شروطهم، چهار. بنابراین اون تربیع یاد شده، یعنی چهار قسمی که گفته شد، قسم اول مرزش مشخص، دوم مرزش مشخص، سوم مرزش مشخص، چهارم مرزش مشخص، احکام هر کدام از این چهارگانه مبسوطاً بیان شد. هذا تمام الکلام در جواب این سؤالی که مطرح شد. خب حالا خب این قسم چهارم که اشکال شد دیگه، اشکالی که قسم چهارم داشت که قسم نه قسم سوم اشکال نداشت، برای اینکه در قسم سوم خیار تخلف شرط بود، در قسم چهارم این اشکال بود که اشاره شد که اگر چون چه به نحو قضیه حینی شد اون شخص باید ملتزم باشد به اینکه خیار تخلف شرط نمیاره. چرا؟ برای اینکه نه مدلول مطابقی رو درگیر کرد نه مدلول التزامی رو، باید ملتزم بشه که دیگه خیار تخلف شرط نیست. درست است که این شرط واجب الوفا شد، بالاخره اگر چون وجوبش تنها وجوب تکلیفی نیست، وجوب وضعی نیست، ممکن به محکمه مراجعه بکند، حاکم ولی ممتنع است، او را وادار کند که به این شرط عمل کند، این راه است. اما عقد رو درگیر نکرده تا شارط خیار تخلف شرط داشته باشد بتونه معامله را به هم بزنه. لذا بین اقسام شارگان فرق. نه، شرط یعنی عهد، شرط یعنی عهد، یه تعهدی است. المؤمنو عند شروطهم یعنی عند عهودهم، منتها آیا تعهد ابتدایی مثل بیمه و امثال بیمه را هم المؤمنو عند شروطهم میگیرد یا نه، این اشکال بود که در تلیعه بحث گذشت و در شرط هشتم هم بهش اشاره میشه. شرط لازم نیست که با بی درگیر باشه یا با مبی درگیر باشه. گفتن برای اینکه از امر ابتدایی شرط نیست، چون شرط عهد فی عهد است، حتما باید در ضمن عقد باشد. اگر در ضمن عقد نباشد شرط نیست. این سخن بعض از لغویین بود که ناتمام است و حرف برخی از فقها رضوان الله علیهم بود که اون هم ناتمام است، که در تلیعه بحث شروط گذشت که شرط ابتدایی هم شرط، شرط یعنی عهد، لازم نیست که در ضمن عهد دیگه باشه. حالا در شرط هشتم خواهد آمد. عرض اینه که این شرط، حالا این بیمه تعهد ابتدایی است، این بیمه که تعهد ابتدایی است و امثال این تعهدهایی که بین ارگان ها هست، همه اینا مشمول الوعد شروط همه دیگه. خب در شرط هفتم، بله خب قرارداد دیگه، شرط خود مطلق قرارداد دیگه، این عهد. یه وقت از انسان با خدا عهد می‌بندد، این همون رساله عهد است، نظیر نظر و نظیر یمین. در صیغه و امثال برخی از عموم فرق دارن در کفارات اینها، وگرنه نظر یه تعهد خاصی است بین ناظر و الله، عهد یه تعهد خاصی است بین متعهد و الله. برخی از بزرگان، برخی از حکما، برخی از علما اینا رساله عهد دارن. اونا که اخلاقیونن، رساله عهدشون اینه که من عهد کردم نماز شب ترک نکنم، عهد کردم که حرف زائد نزنم، عهد کردم که مواظب دوانم باشم، اینجوری عهد دارن. عهد یکی از احکام فقهی ما، عهد دیگه. منتها ما نذر داریم، عهد تو ما کمه. ما نذر داریم که یا روزه بگیریم یا روزه بکنیم یا قربانی بکنیم، این نذر بین ما رایج است، اما عهد رواجی ندارد. یکی از سه کتاب فقهی عهد و نذر و یمین، یکیش عهده. اونایی که میخواستن به جای برسن اینا بر خودشون رساله عهد دارند. بعضی از حکما رساله عهدشون عهد کردم که قصه نخوانم، چون آدم قصاص، قصه خون، حرف عوامی بالاخره میزنه، این دیگه محقق و پژوهشگر و عالم و دانشمند در نمیاد. قصه از کجا داستان شروع شده، به کجا ختم میشه، تشبیهات دارد، مجازات دارد، استعارات دارد، ذهن را درگیر این حرفای باطل میکنه. مگر ذهن ظرفیت چقدر مطلب داره؟ همونطوری که معده ما بالاخره یه غذای خاصی داره دیگه. به تعبیر مرحوم آخوند تو کفایه، اگه کسی تشنه بود آب شور خورد، آتش برطرف نشد ولی جا برای آب شیرین نیست. شما این رو پر کردی با آب شور، آتش میمونه، بخواه آب بخوری نمیتونی، اون آب قبلی هم که شور بود. خب چرا آدم آب شور بخوره که مشکل دا باشه؟ قصه هم همینطوره، حرفای عوامی هم همینطوره، این ذهن رو پر بکنه. آدم مگه چقدر ظرفیت داره؟ اونایی که میخواستن به جای برسن، عهد کردم که قصه نخوانم. حرف عوامی زدن، حرف عوامی شنیدن، دیگه کسی رو پژوهشگر نمیکنه. این عهد رساله، عهد پیش علما رواج داشت، یعنی که میخواستن به جای برسن. چه اینکه پیش اهل سیر و سلوک هم رواج داشت، عهد کردم نماز شبم ترک نشود، عهد کردم که ماهی سه روز روزه دم ترک نشود، عهد کردم که اینا عهد. تو ماها عهد متاسفانه رواج ندارد، نظر رواج دارد. این عهد یک وقتی است بین بنده و خالق است، یه وقتی بین دو تا انسانه. این تعهدهای متقابل، این شرط عهد دیگه، این انشاء میخواد. چون انشاء میخواد، گرچه قصدش آن است که از ظرفی، از ابتدایی بودن به در بیاد و بشه شرط، اما این قصد که مشکل را حل نکرد، اونی که مشکل را حل کرد انشاست. این الان موضوعا شرط است، لأنه عهد فی ضمن عهد، حکمن شرط است، المؤمنین شروطه میگیره. پس این چه نیست که اگر تخلف اغراض باشه، ضرر نداشته باشه، به اینجا هم ارتباط داشته باشه. خب این بحث های مربوط به گذشته بود، مربوط به شرط ششم بود. اما شرط هفتم این بود که این شرط محال نباشد. البته اگر محال باشد، چون مقدور نیست، مشمول شرط اول است. اگر استحالش از اون جهت باشه که مخالف مقتضای عقد است، داخل در اون شرط پنجمه. و اگر استحالش از اون جهت باشد که مخالف شرع است، داخل در شرط چهارمه. اگر استحالش عقلی باشد، جد متمشی نمیشد، مثل دوری که مرحوم علامه در تذکره مطرح کردن. یه چیزی که محال است، جد متمشی نمیشود، الا عند الغفله، عند الصعب، عند النسیان و مانند آن. ولی روشن شد که این فرمایش مرحوم علامه در تذکره ناتمام است، برای اینکه دوری در کار نیست. چرا؟ هم قصد هم نمیشن، جد متمشی نمیشه دیگه. قصد نمی آید، یعنی جد نمی آید دیگه. وقتی این شخص بگوید من این کالا را به شما فروختم به شرطی که شما به من بفروشید، در متن عقد و مشتری هنوز مالک نشد، بایه هنوز خلعیت نکرد، این کالا هنوز در ملکیت بایه هست، چگونه ملک بایه را تملیک میکنید به بایه؟ و چگونه مشتری که مالک بایه مبیع نیست، چگونه این مبیع را به بایه تملیک میکند؟ اینا توهمی بود که در مسئله دور تر شد. اما روشن شد که این فرمایش مرحوم علامه به هر تقریبی که محققان بعدی ذکر کردن ناتمام بود، برای اینکه این در طول همان شرط دو مبنا داشت، یا وجود خارجی اون شی شرط است، یا نفس تعهد. اگر وجود خارجی باشد کما هو الحق، اون باید بعد یافت می شود. اما این شرط ناظر در مرحله سوم است. مرحله اول انشاست، مرحله دوم تحقق منشأ است، مرحله سوم تملیک با مشتری است، ملک خود را به بایعی که این کالا از ملک او به در آمده. خب دور مستحضرید که ذاتاً محال نیست، برگشت دور به اجتماع نقیضین است. تا به اجتماع نقیضین برنگردد که محال نیست، چون بطلان دور بدیهی است نه اولی، باید به او برگردد. در تناقض هم که نه وحدت شرطه. خب اگر چنانچه اینا در طول همان در مرتبه نیستن، در یک اصل، در یک رتبه نیستن، دیگه تناقض نیست. در رتبه اولا بایه این کالا را مبیع مشتری میکند، در رتبه ثانیه این در وجود خارجی این تملیک و این انشاء که مقدم است، آثار خارجی او و خروجی او این است که این کالا ملک مشتری میشود، در رتبه ثالثه مشتری این کالا را تملیک میکند به بایه. این کجاش دوره؟ یعنی الان که دیگه جلدش متمشی نمیشه، من رو معلمم که این رو نمیکه. الان اگر باشد این اونا که تقریب کردن دور را همین میگفتن دیگه، میگفتن به این که بای که مالک است، دوباره شما بخوای ملک رو تملیک بکنی، این تحصیل حاصل است که بحث مبسوطش در دیروز گذشت. تحصیل حاصل چرا محال است؟ بلکه اجتماع مثلین میشه. اجتماع مثلین چرا محال است؟ بلکه اجتماع نقیزینه. سر رجوع اجتماع مثلین به اجتماع نقیزین دو بحث دیروز گذشت. این میشه تحصیل حاصل. درباره مشتری هم که لا بیع الا فی ملکن، این مشتری بخواهد مستقلن بفروشد که مالک نیست، بل ولایه بفروشد که ولی نیست، بل وکاله بفروشد که وکیل نیست، بل فضولی بفروشد که خود شخص اینجا حاضر است. بالاخره آدم مال مردمی که میفروشه یا ولی اوست یا متولی اوست، یا ولی کودک است مال کودک میفروشه، یا متولی وقف است عمار اوقاف میفروشه، یا وکیل مالک است او میفروشه، یا فضولی میکنه. اینجا فضولی هم ممکن نیست. فضولی آنه که اون خریدار اطلاع ندارد. مال مسروق رو که میفروشن یه بیع فضولی است. اما مال مالک رو در حضور مالک به مالک بفروشی یعنی چی؟ بله، اونا خیال کرده اینچنین می شود، بعد معلوم شد اینچنین نیست. بنابراین راهی برای بطلان این شرط از راه دور نیست. اگر چنونچه به نحو شرط فعل باشد که این مشخص است دور نیست. چرا؟ برای اینکه در یک رتبه نیست. در رتبه اولا بایه این کالا را تملیک مشتری می کند، انشاء ملکیت می کند. در رتبه ثانیه مشتری مالک می شود. در رتبه ثالثه مشتری به شرط عمل می کند. اگر شرط وجود خارجی ملتزم باشد که در رتبه ثالثه قرار دارد، اگر شرط نفس التزام باشد، گرچه نفس التزام تو متن عقد است ولی اعتبارش مقدوریتش به لحاظ اون ملتزم است، اون هم در رتبه بعد قرار دارد. پس برای من دوری در کار نیست. در این جهت فرقی بین شرط فعل و شرط نتیجه نیست. یه وقت است به نحو شرط فعل است، یعنی بایع این کالا را به مشتری میفروشد، شرط میکند که شما بعداً به من بفروشید، یا شرط میکند که وقتی وقف میکنید این رو وقف بر من بکنید که من بشم موقوفون علی و مانند اون، که دوباره این کالا به او برگردد عیناً او منفعتاً، که این شرط فعل است. یه وقت است به عنوان شرط نتیجه است، نه شرط فعل. در متن عقد شرط میکنن به این که این کالایی که من به شما فروختم شما باید متعهد بشوید که بعد از اینکه ملک شما شد از ملک شما خارج بشود، وارد ملک من بشود بدون سبب خارجی. شرط نتیجه یه اشکال سیال دارد و این است که بالاخره اگر این ملک بخواهد از جایی به جایی منتقل بشود یه سببی میخواهد، عاملی میخواهد. شما بدون هیچ انشایی، بدون هیچ عاملی بخواهید ملکی را از مالک خارج بکنید به دیگری منتقل بکنید، این اشکال سیال شرط مشترک نتیجه. پاسخ مشترک هم دارد که باید فرق گذاشت. بعضی از نقل و انتقالات سبب خاص میخواهد، بعضی از احکام از سبب خاص میخواد، بعضی از امور شرعی است که سبب مخصوص میخواد، مثل طلاق و امثال ذلک. اینا سبب خاص میخواد، نکاح سبب خاص میخواد، طلاق سبب خاص میخواد. در ضمن عقد شرط بکنن به این شرط که فلان کس همسر فلان کس بشود، این چنین نیست. این شرط نتیجه به نحو شرط نتیجه باشه. بلکه سبب خاص میخواد. بعضی از امور را که سبب خاص نمیخواد، ایو سببن کافیست، به خود همین شرط میتواند از اسباب او باشد. نه اینکه اون شی بی سبب حاصل شده، اون شی سبب میخواهد متا سبب خاص نمیخواهد. همین شرط یکی از اسباب تحقق اون شی است. خب اگر به نحو شرط نتیجه بود و اون نتیجه هم سبب نظیر نکاح نبود، نظیر طلاق نبود، نظیر بعضی از اموری که شرط سبب خاص میخواهد نبود، به ای سبب امکان حاصل میشد، این هم سبب اوست دیگر. بله؟ نه، از این اهداف فراوان است که بگد اون وقتی که شما این صورت مالیات را آوردید من نداشتم، بعد این پیدا شد، این کسب جدید منه. از این حیل فراوان است. این احتیالی هم که تو بعضی کتاب فقه میگن احتیال، احتیال همینه دیگه. تو همین قسمت الاحتیال یعنی با این حیله ها میخواد در یه ظرفی از ملکیت خودش خارج کند، در ظرف دیگر مالک بشود. خب پس بنابراین شرط نتیجه از اون جهت که شرط نتیجه است محذوری ندارد، مگر اینکه صاحب خاص بخواهد، مثل طلاق، مثل اطاق، امثال زاله، مثل نکاح و امثال زاله. خب اگر سبب خاص نخواست به ای سبب حاصل می شود، این شرط و این تعهد یکی از اسباب حصول اون نتیجه است. دوری در کار نیست، حصول مسبب بدون سبب هم در کار نیست، لذا بین شرط نتیجه و شرط فعل فرقی نیست. هذا تمام الکلام فی شرط سابق. اما شرط ثامن، هشتمین شرطی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر کرد این است که آیا بین شرطی که ورد علی العقد و بین شرطی که ورد العقد و علی فرق است یا نه؟ طرح این شرط هشتم برای آن است که شرط ابتدایی نافذ نیست. بنابر اینکه شرط ابتدایی نافذ نباشد، شرط وقتی نفوذ دارد که با عقد درگیر باشد، با عقد گره خورده باشد. گره خوردن شرط به عقد به عهد النحوین است، یا وقع الشرط علی العقد یا وقع العقد علی الشرط. این همان است که میگن اگر شرط مبنی علیه العقد باشد دیگه کافی است. پس طرح این مسئله هشتم، شرط هشتم، مبتنی است بر اینکه شرط ابتدایی مشمول عموم المؤمنین شرط هم نیست، اما موضوعا کما ذهب الیه بعض او حکمان کما ذهب الیه آخرون. عده گفتن به اینکه اون تعهد ابتدایی رو شرط نمیگن، برای اینکه مثلا قاموس و امثال قاموس نقل کردن که شرط و بعد عهد و فی عهدین، که این یک پژوهش ناقصی است. تو بحث قبلی هم گذشت که لغوی خبیر در وضع نیست، لغوی خبیر در موارد استعمال است. لغوی در قدرت اون نیست که تشخیص بدهد که کدوم حقیقت است کدوم مجاز، در قدرت اون نیست تشخیص بدهد که این لفظ برای چی وضع شده. اون چه که در قدرت لغوی است این است که ببینه کجا استعمال شده، چی رو استعمال شده. نه، برخی از لغوی که قدرت فحص داشتن و شواهدی داشتن، نظیر اون چه که زمخشری در اساس نوشته، فرق بین حقیقت و مجاز را مشخص کرده است. حالا تا چند اندازه موفق بود مطلب دیگه است. او یه راه دیگری دارد که انسان بتواند موضوع له لست بفهمد، یا از راه تبادر یا از راه سرد سلب یا راه های دیگری که نشون دادن. لغوی خبیر در مورد استعمال است. اون هم یه لغوی که میبینید این کتاب های لغت یکسان نیست. برخی از این لغوی ها، لغت شناس ها، نظیر این اغلب الموارد اینها، اینا گفتن ما سعی کردیم، تلاش کردیم با روستاها یا شهرهای هممرز با غیر عرب برخورد نکنیم. این شهرهایی که مرز مشترک دارن با افراد غیر عرب یا روستاهایی که مرز مشترک دارن با افراد غیر عرب، حالا اعم از فارسی، اعم از عبری و سریانی و امثال ذلک، اونجاها مراجعه نکنیم، بریم تو متن بوادی از عربی قدس عربی رو فرا بگیریم و این کار را بکنیم، به کتاب لغت درست بکنیم. به این کارم کردن به زعم خودشون، حالا تا چند اندازه موفق بودن مطلب دیگه است که اگر کسی خواست عربی محض را بررسی کند، باید با عرب صرف برخورد کند، نه اونهایی که مرز مشترک با کشورهای غیر عربی دارند. قاموس میگن این کاره نبود، این اون قدرت رو نداشت که بتواند، برای اینکه خودش نه اون قدرت داشت و اون دستمایه هم نبود که بتواند از عرب محض این کار رو بکند، ولی در حد یک لغت فل جمله نه بل جمله قابل اعتناست. خب این بزرگوار آمده گفته به اینکه شرط باید که نقل کرده که عهدون فی عهدین، باید در ضمن عهد باشه. بنابر این معن تفسیر و معنا کردن امر ابتدایی و تعهد ابتدایی رو شرط نمیگن. برخی ها برانن که اگر در ضمن عقد نباشد ابتدایی باشد، گرچه موضوعا شرط است ولی حکمن مشمول عموم المؤمنین شروط هم نیست، لیل اجماع که شرط ابتدایی نافذ نیست. خب مستحضرید که این گونه از اجماعهایی که نه تنها محتمل المدرک است بلکه مظنون المدرک است، مظنون المدرک است، کارآمد نیست. ولی این در تلیعه بحث شروط گذشت که شرط ابتدایی هم شرط است، موضوعا شرط است، حکمن هم تحت عموم المؤمنین شروط هم. حالا بنابر این که شرط ابتدایی نافذ نباشد یا موضوعا مشکل دارد یا حکمن مشکل دارد، آیا شرطی که وقع العقد علیه این هم کافی است، این مقدار هم کافی است؟ حالا یا او رو موضوعا شرط میکند یا حکما شرط میکند، یا این هم کافی نیست. پس بحث در جای رو اون مبناست که شرط ابتدایی شرط نیست یا حکم شرط ندارد، حتما باید با عقد درگیر باشد. اگر این شرط ورد علال عقد، یعنی در متن عقد این شرط ذکر شد، خب شرط است. اما اگر قبلا تباطع طرفین بود، توافق طرفین بود و شرط حاصل شد، مذاکره حاصل شد، بعد از اون مذاکره عقد را وارد که ایراد کردن، انشاء کردن به طوری که وقع العقد علی الشرط، آیا این کافی است یا کافی نیست؟ قد یقال به این که این کافی نیست، برای اینکه این باید با خود عقد درگیر باشد. عقد هم یه مدلول مطابقی دارد، یه مدلول الزامی دارد. یک چیزی که خارج از عقد است تو متن انشای عقد جا ندارد. اگر در متن انشای عقد جا نداشت، در حکم شرط ابتدایی است. وقتی در حکم شرط ابتدایی بود، مشمول عموم المؤمنون شروط هم نیست. شما یه مذاکره کردید، بعد عقد خوندید، ذهنتون هم اون بود، نیتتون هم اون بود، صرف نیت یا استقرار در ذهن مشکل حل نمی کند، با تحت انشا باشه. برخی ها میگن نه، اگر مذاکره قبلی بود و فراموش شد، مورد غفلت شد یا سهو و نسیان و غفلت پدید آمد، بله حق با شماست. و اگر مورد غفلت واقع نشد، مورد توجه بود اما صرف نیت بود و در حوزه انشا واقع نشد و انشا روی اون نیامد، بازم حق با شماست. اما اگر مورد غفلت نبود، مورد سهو اسیان نبود، مذکور بود نه منسی، مورد توجه بود یک، و انشا هم که آمده روی او رو پوشونده، اونم تحت انشاء آمده که این درگیر بشه با مدلول الزامی عقد، این دو، خب این شرط دیگه، هم موضوعا شرط است هم حکما شرط است. پس بنابراین این که میگوین اگر شرطی قبل از عقد واقع شد به طوری که وقع العقد علیه، این باید اون مذاکره قبلی کافی نیست، باید استمرار داشته باشد به طوری که سهو و نسیان و غفلت عارض نشده باشد. یک، صرف معلوم بودن و حضور ذهنی داشتن کافی نیست، به اینکه میشه نیت و قصد به این هدف کافی نیست، باید تحت انشا بیاید. این دو، خب اگر چیزی مورد مذاکره و توافق قبلی بود و در تا متن عقدم حضور داشت به طوری که وقع العقد علیه انشاءن، خب دیگه موضوعن که شرط است، حکمرم که المؤمنون شروط میگیره. حالا فروع دیگری که مربوط به این هشت صفت شما ان شاء الله در بحث بعدی. الحمد لله.